آخرین عروس. داستان زندگی مادر امام عصر علیه السلام، حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها. شاهزاده در لباس اسیری. از سرنوشت ملیکا خبری نیست، اصلا معلوم نیست او کجاست. ما به عراق آمده ایم و حالا پشت دروازه پایتخت یعنی سامر را هستیم. شوربختانه دروازه شهر بسته است. صدای اذان صبح می آید. دروازه باز می شود. پیرمردی از شهر بیرون می آید. او را می شناسم. این پیرمرد بشر انصاری است، یکی از یاران خاص امام هادی علیه السلام. با او سلام علیکی می کنیم. بشر انصاری می گوید: خیلی دوست داشتم شما را به خانه می بردم و پذیرایی می کردم، اما متاسفانه باید فوراً خود را به بغداد برسانم. امام هادی علیه السلام به من مأموریتی داده که باید آن را انجام بدهم. آن مأموریت چیست؟ راستش را بخواهید، من دیشب در خانه‌ام خواب بودم که با صدای در بیدار شدم. وقتی در را باز کردم، دیدم فرستاده‌ای از طرف امام هادی علیه السلام به سراغم آمده. او به من گفت: اگر آبی به دست داری زمین بگذار، همین حالا امام می‌خواهد تو را ببیند. سریع به سوی خانه امام حرکت کردم. شکر خدا که کسی در آن تاریکی مرا ندید. امام به من فرمود: میخواهم امشب به تو مأموریتی بدهم که تا همیشه مایه افتخار تو باشد. من و تو به هم نگاه میکنیم. برای من سوال شده که این چه مأموریتی است که یک عمر مایه افتخار بشری خواهد شد. پیش از این که ما بپرسیم، خود بهش رو برای من میگوید: امام نامه ای را با همیانی از سکه به من داد و فرمود هرچه سریع تر به بغداد بروم. حضرت نشانه های بانوی را به من داد که لباس کنیزی به تن دارد. حضرت فرموده هر طور شده باید او را از دست صاحبش نجات دهم و با خود به سامر را بیاورم. آن بانو قرار است آخرین عروس آل محمد باشد. او ظاهراً کنیز است، اما ملیکه عالم خواهد شد. من و تو باز هم به هم نگاه میکنیم. یعنی منظور از آن بانو همان ملیکه است؟ جملات بعدی بشر انصاری ما را به یقین میرساند. بشر به ما میگوید: به گمانم آن بانو اهل روم باشد. چطور مگر؟ آخر نامه‌ای که امام هادی علیه السلام به من داده تا به او بدهم به خط رومی است. قصه دارد خیلی جالب می شود. ببخشید جناب بشر، رخصت می فرمایید ما هم با شما به بغداد بیاییم؟ خیلی دلمان می خواهد سرانجام این مأموریت را بدانیم. جناب بشر قبول می کند و ما با او هم سفر می شویم. صبح جمعه است که وارد بغداد می شویم. بهش می گوید: بیایید برویم کنار دجله. امام هادی علیه السلام فرموده کشتی و سرا از راه دجله به بغداد می رسد. به کنار دجله می رسیم. دجله رود پرآبی است که از مرکز شهر می گذرد. از شمال بغداد وارد می شود و از جنوب این شهر خارج می شود. کشتی های کوچک در آن رفت آمد دارند. چند ساعتی صبر می کنیم. یک کشتی از راه می رسد. بهش می گوید: به گمانم خودش است. بانوی عالم باید در همین کشتی باشد. کشتی پهلو میگیرد. اسرای رومی یکی یکی از کشتی پایین میآیند. آنها را در کنار رود دجله می نشانند و چند نفر ماموره فروشانها می شوند. حتما با خودت می گویی حالا ما چطور می توانیم در میان این همه اسیر ملیکا را پیدا کنیم؟ بشر به سوی یکی از ماموران می رود و از او سوال می کند: آیا شما آقای نحاس را می شناسی؟ آری، آنجا را نگاه کن. آن مرد بلند قد که آنجا ایستاده نحاس است. به سوی او می رویم. او مسئول فروش گروهی از کنیزان است. بشر از ما می خواهد تا گوشه ای زیر سایه بنشینیم. ساعتی می گذرد. کنیزان یکی پس از دیگری فروخته می شوند. فقط چند کنیز دیگر ماندند. یکی از آنها صورتش را با پارچه‌ای پوشانده. یک نفر به این سو می آید. مثل این که یکی از تاجران بغداد است که می خواهد کنیزی بخرد. مرد تاجر رو به نحاس می کند و می گوید: من آن کنیز را می خواهم، همان که آنجا نشسته. برای خریدش چقدر پول می دهی؟ 300 سکه طلا. باشد، قبول است. سکه هایت را بده تا بشمارم. بیا، این هم 3 کیسه طلا و در هر کیسه 100 سکه طلا است. صدایی به گوش می رسد: آی مرد عرب، اگر سلیمان زمان هم باشی به کنیزی تو در نمی آیم. پول خود را بیهوده خرج نکن، به سراغ کنیزی دیگر برو. نحاس تعجب می کند. این کنیز رومی به عربی هم سخن می گوید. پیش می آید و به کنیز می گوید: درست شنیدم؟ تو به زبان عربی حرف زدی؟ آری. نکند تو عرب هستی؟ نه، من رومی هستم، اما زبان عربی را آموختم. مرد تاجر پیش می آید و به نحاس می گوید: حالا که این کنیز عربی می داند، حاضرم پول بیشتری برایش بپردازم. بار دیگر صدای کنیز به گوش می رسد: یک بار به تو گفتم، من به کنیزی تو در نمی آیم. وقتت را تلف نکن. نحاس رو به کنیز می کند و می گوید: یعنی چه؟ آخر من باید تو را بفروشم و پول آن را تحویل دهم. اینطور که نمی شود. شتاب نکن، من منتظر شخص خاصی هستم. قرار است او به سراغم بیاید. چه کسی خواهد آمد؟ نکند منتظری که جناب خلیفه برای خریدت بیاید؟ به زودی کسی برای خرید من می آید که از خلیفه‌ام بالاتر است. نحاس متعجب می شود، نمی داند چه بگوید. در همه عمر کنیزی اینقدر عجیب ندیده است. بشر از جای خود برمی خیزد، انگار گم شده اش را یافته. خود اوست، ملیکاست، و ملیکا همان نرجس است. با شگفتی می پرسی: نرجس؟ تعجب نکن، او برای اینکه شناسایی نشود نام خود را تغییر داده است. اگر می فهمیدند که او دختر قیصر روم است، همه چیز خراب می شد. گمان می کنم که در آن رویاهای شبانه امام از او خواسته است تا نام خود را به نرجس تغییر دهد. وقتی هم که به اسارت در آمد و مسلمانان از نام او سوال کردند، او در پاسخ همین نام را گفت: نرجس. آری، تاریخ دیگر این نام را هرگز فراموش نمی کند و به زودی نرجس مایه افتخار هستی خواهد شد. ما هم دیگر نباید بانو را به نام دیگری صدا بزنیم. از این لحظه به بعد او را با نام جدیدش می خوانیم. نرجس نام زیبایی است. بشر به سوی نحاس می رود: من این بانو را می خواهم. صدای کنیز به گوش میرسد. وقتت را تلف نکن، من کنیز تو نخواهم شد. بشر نامه ای را که امام هادی علیه السلام داده بود با احترام به نرجس تقدیم می کند و می گوید بانوی من، این نامه برای شماست. نرجس نامه را می گیرد و شروع به خواندن می کند. نامه به زبان رومی نوشته شده. هیچ کس از مضمون نامه خبر ندارد. نرجس نامه را که می خواند اشک می ریزد. چه شوری در دل بانو برپا شده فقط خدا می داند. او نامه امام را بارها بر چشم می کشد و گریه می کند، گویی که عاشقی پس از سالها نشانی از محبوب خود یافته است. نرجس به نحاس می گوید مرا به این آقا بفروش، و نحاس می پذیرد. نرجس برمی خیزد و همراه بشر حرکت می کند. حالا دیگر نرجس آرام و قرار ندارد، فقط اشک شوق می ریزد و خدا را شکر می گوید ما باید هرچه زودتر به سوی سامر را حرکت کنیم. نزدیک غروب است که به شهر سامر را می رسیم. وارد شهر می شویم. حتما به یادت هست که رفتن به خانه امام هادی علیه السلام جرم است. ما اول باید به خانه بهش برویم. نیمه شب که شد در یک فرصت مناسب خود را به خانه امام میرسانیم. نیمه شب فرا میرسد. خیلی آهسته و بی سر و صدا وارد محلی عسکر میشویم. نزدیک خانه امام میستیم. نه من، نه تو و نه نرجس، هیچ کدام باور نداریم که تا لحظاتی دیگر به دیدار امام خواهیم رسید. فقط عشق میریزیم و خدا خدا میکنیم مشکلی پیش نیاید. صدایی به گوش میرسد خوش آمدید. بهش وارد خانه میشود. شانه های نرجس از شدت گریه می لرزد. بوی گل محمدی به مشامش می رسد. اینجا بهشت نرجس است. امام هادی علیه السلام به استقبال او می آید. نرجس سلام می کند و پاسخ می شنود. امام می داند که نرجس در این سفر اسارت سختی های زیادی کشیده است. اکنون باید دل او را با مژده‌ای شاد کند. دخترم، می خواهی به تو بشارتی بدهم که چشمانت روشن شود؟ نرجس، چشمت روشن. به زودی خداوند به تو فرزندی می دهد که آقای همه مردم دنیا خواهد شد و عدالت را در این کره خاکی برقرار خواهد کرد. نرجس می فهمد که او مادر مهدی علیه السلام خواهد شد، همان که همه پیامبران به آمدنش مژده دادند. و به راستی چه مژده‌ای از این شیرین تر؟ نرجس سوالی می کند آقای من، پدر این فرزند کیست؟ و امام می فرماید آیا آن شب را به یاد داری؟ شبی که عیسی علیه السلام و جدم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مهمان قصرت بودند. آن شب پیامبر تو را برای پسرم حسن خواستگاری کرد و تو به زودی همسر او خواهی شد. زبان نرجس از خوشحالی بند آمده. همه رویاهای او دارد یکی یکی محقق می شود. در میزنند. این وقت شب چه کسی آمده؟ نکند ماموران حکومت باشند. نه آرام باش، حکیم خاتون است، خواهر بزرگوار امام هادی علیه السلام. امام هادی به استقبال خواهر می رود. خواهر جان، این نرجس است، همان بانویی که در موردش با تو سخن گفته بودم. حکیمه لبخندی می زند، به چهره نرجس نگاه می کند، یک آسمان نجابت و پاکی را در این چهره می بیند. به سوی نرجس می رود و او را در آغوش می گیرد. از شوق اشکش جاری می شود و خدا را شکر می گوید که مادر مهدی موعود را می بیند. امام هادی علیه السلام از حکیمه می خواهد تا نرجس را به خانه خود ببرد و به او احکام اسلام را یاد بدهد. به راستی تو چه کردی که شایسته این مقام شدی نرجس؟ حقا که تو باید الگوی همه مادران دنیا باشی. تو با آنکه در سرزمین کفر و در میان کشیش‌های فریبکار سالها زندگی کردی، لوح روشن قلبت ذره‌ای به تیرگی‌ها آلوده نشده است. وجود تو یکسره حیا و عفت و نجابت است و مادر منجی موعود باید که چنین باشد. تا دنیا دنیاست، مادران تاریخ باید تو را سرمشق حیات خود قرار دهند. چند روزی می گذرد. حالا وقت آن است تا مراسم ازدواج برگزار شود. ازدواج امام حسن عسکری علیه السلام با بانو نرجس. شاید با خود بیندیشی که برای این ازدواج جشن باشکوهی برگزار خواهد شد. نه، این ازدواج باید کاملا مخفی باشد و فقط 4 تن در این مراسم شرکت دارند: امام هادی علیه السلام، امام عسکری علیه السلام، بانو نرجس و حکیم خاتون سلام الله علیهما. و میپرسی چرا انقدر ساده و غریبانه؟ دلیل آن آشکار است. عباسیان شنیدند سرانجام از نسل امام عسکری کسی می آید که همه حکومت‌های ظلم و ستم را نابود می کند. آنها به شدت روی امام عسکری و همسرش حساس شدند و لذا این ازدواج باید مخفیانه باشد. همسفرم، ماندن در این شهر دیگر به صلاح نیست، باید به وطن بازگردیم. می ترسم ماموران حکومتی به ما شک کنند. من به تو قول می دهم که باز هم به اینجا باز می گردیم.